بشه و به خاطر شاخصایی که غلط تعریف میکنی قطع شده. حرف خیلی زیاده، ای کاش که آقای وزیر بود و من اون سوالاتی که باید میپرسیدم میپرسیدم. ولی متولی کالابر کیه؟ آقای وزیر 260,000 فروشگاه تو کشور قرارداد دارن با تو. به من بگو، خودم رفتم 3 تا فروشگاهاش خرید. به من بگین که اون روغنا، اون اقلامی که مال قبل برج نه بود کو؟ فروشگاه دست تو بود، تو باید تدبیر میکردی. در هر صورت من یک دقیقه اگر اجازه بدین که صحبت یکی از مردم رو بذارم که بارها این صحبت در واقع در بین مردم بوده. همکار رو گوش بدین.
حالت خوبه حاج آقا؟ من این موضوعی بود شما الان زنگ زدی به من گله کردی. خب من میخوام یه خواهش ازت بکنم، میخوام اینو برای وزیر آقای
خانم سعیدی بدون هماهنگی چیزی نباید پخش کنید.
یک دقیقه است.
اصلا قبلا بود اجازه نگرفت. بفرمایید خودتون صحبت کنید.
بله، یه نفری میگه بچه‌م تحت پوشش کمیته امداد دستش مثل اسکاجه. اومده پیش من میگه بچه‌م آزمون قبول شده. حرفش اینه، میگه بچه‌م آزمون قبول شده. حتی اجازه گرفتم صداش رو ضبط کردم. رفته سر کار، 5 بار جدا سازی زده. زنم گرفته رفته. میگه من که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستیم یارانش قطع شده. چند تا خوبه از اینا برای شما بیارم. و در یک دقیقه رو میخوام نگه دارم. بله، شما فعالان اقتصادی مدعیان که انقلاب اقتصادی کردن، انقلابی که تو اون 900 همت مالیات بر ارزش افزوده رو از جیب مردم و کارمند و کارگر و بازنشسته میگیرین، ولی دولت توان تحقق 500 همت منابع پیش بینی شده تو قانون بودجه از محل مولد سازی نداره. بعدم میگم یه سری کارا هم کرده. مثلا تو اصلا با چه اجازه‌ای آقای وزیر اومدی صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی رو ادغام کنی که هر یه شنبه همه بازنشسته بخوان دور هم جمع بشن؟ قانون به شما چنین اجازه ای رو نداده بود. آیا واقعا شما اون انقلابی که شما به هر حال به بهانه واردات 6 میلیارد دلار بنزین رو گرون میکنین، البته اگر گرون بشه و شفاف مردم بدونن به دست فقیر میرسه که راضیم، ولی این گرون شدن ها هم به دست و به هدف نمیرسه، وگرنه مردم کشور جمهوری اسلامی ایران سختی های شعب ابی طالب هم تحمل میکنن اگر بدونن تبعیضی در بینشون نیست. من خواهش میکنم آقای، ناراحت شدم از اینکه آقای وزیر تشریف نیاورد به هر دلیل. ما هم برای مردم آیسیو رفتیم و قلبمون درد گرفت، ما هم فشار خونی شدیم، به هر شرایطی بود باید برای پاسخگویی به مجلس میومد. یه نیم ساعت حالشون بد نشه. ممنونم آقای رئیس محترم مجلس. انتظار دارم به خاطر این بی احترامی ایشون به مجلس شورای اسلامی استیضاح ایشون رو هر چه سریعتر به صحنه ارجاع بدین. متشکرم.
خب خیلی ممنون، متشکر. خب دوستان ما اجازه بدید. خب ما با توجه که آقای وزیر تشریف ندارن، البته آقای وزیر حدود نزدیک ساعت 8 اعلام کردم به دفتر هیئت رئیسه که کسالت دارن. خب طبیعتاً اون زمان وقت نیست دیگه، اگر کسالتی بود قبلا روز قبل باید مطلع می شدیم. به هر حال ما گزارش رو قرائت کردیم بر اساس تبصره یک ماده 208، عدم حضور وزیر در مجلس و کمیسیون به منزله وارد بودن سوال هست و در حقیقت یعنی وزیر کارت زرد رو از مجلس بر اساس تبصره یک ماده 208 میگیره. خب دوستان دستور
تذکرم دارم
بعدی رو بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور بعدی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هست که در اجرای تفسیر یک ماده 45 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفته. خب بدین وسیله از سخنگوی محترم کمیسیون عمران جناب برادر عزیزم جناب آقای عبدالجلال ایری درخواست میکنم جهت ارائه گزارش کمیسیون در کلیات طرح یاد شده به سخنگاه تشریف بیاره. جناب آقای ایری در خدمت شما هست.
اختار داشتید؟ آقا اجازه بدید بفرمایید. 68 اختار.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس خواهش می‌کنم چون بحث مهمه جناب عالی ملاحظه بفرمایید. آقای رئیس، حضرت عالی اشاره کردید اصل 66 به اصطلاح 88 89 اگر اختار رو اصل خواسته باشه. توضیح من بدم. من ببینید مجلس بر اساس اصل 66 بر اساس آیین نامه باید اداره بشه. خب آیین نامه جناب عالی به درستی فرمودید تفسیر 1 ماده 208. تفسیر 1 ماده 208 چی میگه؟ میگه سوال وارده، این غیر از کارسرده بالاتره. توضیح میدم من خواهش می‌کنم چون به خاطر اینکه این رویه نشه در مجلس بگن خب ما کارسرد میرسیم نیامدیم. یک توضیح من عرض کنم که محضر مبارک دوستان، ببینید آقای رئیس، بر اساس اصل 88 وزیر موظف بوده بیاد، پس یک تخلف انجام داده غیر از اون موارد قبلی است، یعنی غیر از تخلفات قبلی که حالا مورد سوال بوده. این یک. دو، سوال سرکار خانم سعیدی چی بوده آقای رئیس؟ 3 تا ترک فعل بوده. وقتی با گفتیم که سوال وارده، این به معنی کارت زرد نیست. سوال وارده یعنی الان باید ارجاع بشه، 3 تا ترک فعله، باید ارجاع بشه قوه قضاییه. کاری نکنیم این رویه بشه آقایون نیان. ما به قانون اساسی هر چه هست، الان اصل 88 رو من عرض کردم. خب پس 1 موظف بوده 88 نیامده. 2 3 تا ترک فعل رو خانم سعیدی به اصطلاح چی کردن و قانون گفته وارده، یعنی این ترک فعل باید بره قوه قضاییه. این 2 3 الان سوال وارده. میریم سراغ اصل 89. سوال وارده یعنی چی؟ اتفاقا ایشون از کسانی است که استیضاحش به مجلس و هیئت رئیسه به اصطلاح واصل شده. الان ما باید ورود رو به این معنا بگیریم، یعنی به هر کیفیت یه اقدام جدی بکنیم این استیضاح رو لااقل بذاریم در دستور. من خواهش میکنم با توجه به اینکه 1 موظف بوده بیاد نیامده، 2 قانون گفته سوال وارده، گفته کارت زرد، اینجا فرق میکنه با به اصطلاح 278. ورود غیر از اونه. من خواهش می‌کنم به هر کیفیت اینجا آقای نوروزی تفسیر قانون با مجلسه، یعنی تفسیر قانون با مجلسه، این فهم با از مجلس اینه دیگه. به هر کی از این ورود غیر از کارت زرد بالاتر اینجا، یعنی اشد، چون اشد. من خواهش می‌کنم چون بیان شد که کارت زرد، من به این خاطر اصرار داشتم این اختار رو عرض کنم. محضر مبارک عزیز به هر کیفیت جناب عالی با تدبیری که دارید اینجا خواهش می‌کنم این 3 نکته رو عرض کردم به هر کیفیت اعلام نظر و اظهار نظر بفرمایید. متشکرم.
نگاه کنید آقای سلیمی، ما به هر حال در مجلس همون 100 شما ماده 208 رو نگاه کنید، ما بیارشون رو در اونجا میگه سوال رو به رأی میگذاریم. خب وقتی آیه وزیر نیستم پس سوالی به رأی گذاشته نشده، در پاسخی نداشته که ما پاسخ رو بزنیم. دقیقا خواهش میکنم دقت بکنید، در همونجا میگه در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند به منزله وارد بودن سؤال است و رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع دهد. این روشن. حالا تبصره 1 چی میگه؟ تبصره 1 میگه عدم حضور وزیر در مجلس و کمیسیون به منزل وارد بودن سؤال است. یعنی پس این نیامدن یعنی کارت زرد هست. حالا تخلفات دیگری هم که شما اشاره کردید داره، حالا اون تخلفات به طبق آیین‌نامه حتما پیگیری میکنیم انجام میدیم بعد از سال 88، ولی ما اینجا دقیقا اینه. من خواهش میکنم دوستانی که میگن به رأی بگذارید، تفسیر 1 دقیقا میگه عدم حضور وزیر به منزل وارد بودن سؤاله، یعنی کارت زرد. بقیه رو بر اساس اصل 88 قابل پیگیریه به جای خودش. دستور بعدی رو
تذکرم دارم آقای رئیس.
بفرمایید گزارش رو بفرمایید.
تذکرم دارم آقای رئیس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مردم شریف ایران اسلامی و همکاران عزیز خودم و تقدیر و تشکر از حضور حماسی مردم برای ایران اسلامی مقتدر، برای تبعیت از رهبری معظم انقلاب و تشکر از جناب آقای دکتر قالیباف از باب بیانات بسیار خوبشان در حماسه 22 دی ماه. قدردان مردم باشیم. برادران عزیز، همکاران گرامی، خواهش دارم، بهترین مردم دنیا را داریم و تلاش بکنیم که موضع مشکلات اقتصادی رو حل بکنیم. موضوعی که خدمتتون در ارتباط با بحث گزارش کمیسیون عمران مجلس داریم در ارتباط با طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 25 هفته 1404 با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی زیرت و کارشناسان معاونت قوانین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. رئیس کمیسیون عمران محمد رضا رضایی کوچی. خب استحضار دارید همکاران عزیز، قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 1374 به تناسب شرایط زمانی 30 سال قبل با اون شرایط ساخت و سازی که ما 30 سال قبل داشتیم مصوب شد. این قانون در طی این مدت فرایندهای اجرای خودش رو طی کرده و در طول این فرایند با ایرادات و اشکالات بسیار عدیده مواجه بوده. خب استحضار دارید که این قانون رو تلاش کردن که از مجلس نهم، هم مجلس دهم، یازدهم و نهایتاً به مجلس دوازدهم رسید. متاسفانه علی‌رغم تمام ایرادات و اشکالاتی که قانونگذار در واقع برای بستر قانونی ایجاد کرده و اشکالاتی که هم جامعه مهندسی به حق در واقع از اصلاح این قانون مطالبه داره و هم مردمی که از قانون نظام مهندسی مطالبه دارن که اصلاح بشه، متاسفانه تاکنون اصلاح نشده و استحضار دارید که سرمسکن به عنوان یک سرمایه ملی است. عدم نظارت بر ساخت و ساز، عدم نظارت بر توسعه ساخت و ساز فنی قاعدتا برای مشکلات متعددی رو در زمینه سرمایه ملی ساختمان ایجاد کرده. همکاران عزیز، عمر مفید ساختمان در ایران 25 تا 35 سال هستش، در حالی که در کشورهای پیشرفته عمر مفید ساختمان بین 50 تا 100 سال است که ما هر سال بسیاری از منابع ملی خودمون رو به دلیل عدم نظارت بر ساخت سازا داریم از دست میدیم و سالانه میلیاردها تومان از سرمایه ملی ما از دست میره و در بزنگاه هایی مانند سیل، زلزله، حوادث شهری هزینه این ناکارآمدی رو به دوش مردم داریم میذاریم. یعنی به جای اینکه نظارت دقیقی باشه، مردم دارن الان عدم نظارت سازمان نظام مهندسی رو پرداخت میکنن که این نیاز به اصلاح قانون داره. خب استحضار داریم همکاران عزیز، حدود 500 هزار مهندس در عرصه ساخت ساز ما دارن فعالیت میکنن. این 500 هزار مهندس علی‌رغم اینکه تمام تلاش خودشون رو میکنن، بسترهای قانونی متاسفانه برای فعالیت شفاف این عزیزان آماده نیست. بسترهای قانونی بستری رو ایجاد کرده که در ارجاع کار برای مهندسین، در مخصوصا برای مهندسین جوان، فساد اداری وجود داره و این فساد اداری منجر به عدم نظارت، عدم توزیع کار و عدم شفافیت در کار و فساد متعددی که در وضع موجود در نظامات مهندسی کشور دارید میبینید رخ داده و از این طرف مردم ما از عملکرد نظام مهندسی متاسفانه رضایت ندارن. که چرا؟ چون این قانون بستر این کار رو وجود آورده. اگر ما بخوایم برای مهندسی عزیزمون که صادقانه دارن تلاش میکنن و برای این ملت اخلاص و با تمام توان فنی خودشون دارن تلاش میکنن کار کاری بخوایم انجام بدیم بایستی این قانون هرچه سریعتر اصلاح بشه، چون غیر از این بسیری وجود نداره، چون بخش قابل توجهی از این مهندسین ما که 500,000 تایی که خدمت رو عرض کردم فاقد شغل پایدار هستن. بیمه بسیاری از این مهندسین ما بیمه شون رو اصلا نداریم و امنیت شغلی براشون تعریف نشده. شأن مهندسی در بسیاری از موارد به امضا فروشی تقلیل یافته. من درخواست دارم که این موضوع رو به فوریت ما در اصلاح قانون نظام مهندسی، در بحران هایی که در قانون نظام مهندسی فعلی وجود داره، قانون فعلی سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی رو هم به عنوان یک نهاد صنفی، هم به عنوان یک نهاد انتظامی و هم به عنوان یک نهاد شبه حاکمیتی تعریف کرده. اختلاط این نقش ها منجر به فساد در ارجای کار، تضعیف نظارت مؤثر، انباشت منابع مالی بدون شفافیت در صندوق نظامات مهندسی استان‌ها و کاهش اعتماد عمومی است که بزرگترین ضربه رو ما به دلیل کاهش اعتماد عمومی برای نظامات مهندسی در واقع رقم زدیم با این قانون. قانون فعلی با قوانین بالادستی خودش از قبیل قانون در واقع سیاست برنامه هفتم، سیاست‌های کلی نظام و قوانین متعدد بالادستی مغایرت داره. دمون تا در ارتباط با اهدافی که ما در اصلاح این قانون مد نظرمون است، خواهش می‌کنم همکاران عزیز توجه بفرمایید، ما در مورد اهدافی که در ارتباط با اصلاح این قانون داریم، یک، موضوع شفافیت در تعریف. ما متاسفانه تعریف شفافی از قانون نظام مهندسی در اجزای مختلف، چون قانون مال 30 سال قبل بود، 30 سال قبل ساخت و ساز به این وضعیت نبود و الان به نقاطی رسیدیم که ما بایستی تعریف جدیدی از اجزا و ابزار نظامات مهندسی و ساخت و ساز مهندسی و جامعه مهندسی از قبیل مهندس حرفه‌ای ناظر مقیم، عضو حقیقی و حقوقی و داوشناسنامه‌های فنی و مهندسی ارائه بایست بکنیم. دومی موضوع ماده 3، ماهیت سازمان، تفکیک دقیق نقش سازمان ها، کنترل ساختمان در جایگاه حاکمیتی و تعریف مشخص از سازمان نظام مهندسی که تحت عنوان سازمان عمومی غیر دولتی حرفه‌ای تعریف شده. من خواهش دارم این نکته رو توجه فرمایید. و سومین موضوع مواد 5 تا 15، ارکان و انتخابات، شفاف سازی ساختار، برگزاری انتخابات الکترونیک، تقویت نظارت، پیش بینی سامانه جامعه. ما متاسفانه یه سامانه جامعی برای مهندسین که کلیت کارها رو هم ارجاع هم ورود مهندسین و تمام موضوعات رو داشته باشیم تا کنون نداشتیم که در اون قانون در واقع لحاظ شده. موضوع بعد در طب با حس بسترهای تعارض منافع تعریف شده. موضوع تعارض منافع، ممنوعیت فعالیت‌های اجرایی برای کارکنان تمام وقت، اصلاح و اصلاح سازوکار انتخابات و ارکان سازمان و برگزاری همزمان انتخابات. و موضوع چهارم، مواد 17 تا 19 شورای انتظامی، افزایش بازدارندگی مجازات و تسریع رسیدگی ها، تقویت با ضمانت اجرا، برخورد مؤثر با تخلفات، توجه به ترک فعلا و ارتقای مسئولیت حرفه‌ای. موضوع پنجم، مواد 30 و 32 کنترل ساختمان، الزام شناسنامه فنی و اتصالان به انتقالات رسمی یعنی به سازمان ثبت اسناد و املاک رسر در واقع متصل شده، بازگرداندن شأن مهندسی. همکاران عزیز، یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این قانون لحاظ شده ارتقای جایگاه و شأن مهندسی است که متاسفانه به امضا فروشی در واقع شأن مهندسی ما در واقع تنزل پیدا کرده. مهندس به عنوان مسئول فنی و واقعی و نه صرفا دارنده امضا. و ماده ششم، موضوع ششم، مواد 33 تا 41، منابع مالی و ضمانت اجرایی و نهایتا در ارتباط با تدوین کارنامه فنی
فنی و حرفه‌ای و تعیین مسئولیت و موضوع بسیار مهم، تعیین تکلیف بیمه مهندسین که در این قانون ما این رو لحاظ کردیم تا کنون بیمه مهندسین تعیین تکلیف رو نشده بود، شناسنامه فنی و ملکی تعیین تکلیف نشده بود و بسیاری از این موارد. و نهایتاً از همکاران عزیز درخواست دارم، این اصلاح اصلاح یک سنف نیست، اصلاحی هستش که حد جامعه عدمش بالای 500 هزار مهندس و تعداد و کلیه ساخت و سازهایی که ما در سطوح شهری داریم. اگر بخواییم سرمایه ملی خودمون رو حفظ بکنیم، سرمایه ساختمان رو حفظ بکنیم، این قانون نیازمند اصلاح است، چون در بستر قانون موجود هم مهندس ما ناراضیه هم مردم ناراضی هستن و در طول 30 سال تجربه ثابت کرده که با این
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی و همکاران عزیز، به عنوان مخالف نفر اول وقت خودشون رو واگذار نمودند به همکار عزیز جناب آقای زنگنه 247.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر ملت شریف ایران و همکاران عزیز و تقدیر از حماسه بزرگ مردم غیور ایران اسلامی در روز 22 دی ماه و با آرزوی اضمحلال رژیم صهیونیستی و نابودی استکبار جهانی. ببینید دوستان، ما در کشورمون در حوزه حکمرانی ایرادهای اساسی داریم. یکی از اون ایرادها اینه که یک مجموعه هایی شکل گرفته که به نحوی این مجموعه ها در داخل خودش تعارض منافع داره. یکی از اون مجموعه ها با همه احترام به جامعه مهندسین ما و زحمتکشان این عرصه خود سازمان نظام مهندسی است. همه من و شما از واقعیت هایی که در جامعه در حوزه ساختمان داره شکل میگیره مطلعی. من نمیخوام از تریبون رسمی مجلس این مسئله رو مطرح بکنم، اما ما سازمان‌هایی رو درست کردیم که این سازمان‌ها تعارض منافع داره. سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، و بعد اتفاقات عجیبی که در حوزه‌های مختلف داره میفته متاسفانه در قوانین هم به نوعی این بحث درهای غلطان رو ما در این قوانین مربوط به این دستگاه‌ها می‌بینیم. یعنی یه مجموعه‌ای درست شده، خودش بر خودش نظارت میکنه، خودش تعیین مبلغ و هزینه میکنه و الی آخر. در این قانونی هم که دوستان دارن انجام میدن اصلاح میکنن، دقیقاً دارن به این قضیه دامن میزنن. ببینید چه اتفاقاتی افتاده. اولا سازمان رو از غیر انتفاعی تبدیل کردیم به غیر دولتی حرفه‌ای، بعد اومدیم در ماده 25 و در ماده 24 به نوعی دولت رو هم مکلف کردیم در خصوص بیمه. وزارت راه و شهرسازی باید تأمین بیمه افراد فاقد بیمه رو انجام بده. یعنی از امروز سازمان نظام مهندسی نه تنها بر دوش مردم هزینش بار هست، بلکه داریم بر دوش دولت هم هزینه میاریم و به نظر من این کلن مغایر برنامه هفتم و به دنبال کوچک کردن دولت، کاهش هزینه های دولت. ما الان داریم به هزینه های دولت اضافه میکنیم. بعد اومدیم در ماده دیگه‌ای گفتیم که تو برو حدود 6 آیین نامه رو خود سازمان نظام مهندسی برای نظارت بر خودش بره بنویسه. یا در ماده 13 هیئت انتظامی که تشکیل دادیم 4 نفر از مجموعه خود مهندسین و اعضای نظام مهندسی هستن. دوستان عزیز، اگر ما امروز میگیم مردم نگرانن، گلایه مندن، یه بخشیش به خاطر همین مواردی است که ما کلونی های قدرت رو درست کردیم، ابزار نظارت رو دست خودشون دادیم، هیچ مجموعه‌ای هم نمیتونه بر اونها ورود بکنه، اونها هم هر کاری که میتونن با مردم انجام میدن. یعنی خود این موارد گاهی اوقات مانع میشه برای گسترش و توسعه مسکن. لذا واقعا
تشکر میکنم. به عنوان موافق نفر اول در خدمت همکار عزیز جناب آقای سباقیان هستیم، شماره 108.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. تشکر از حضور مردم در دفاع از نظام اسلامی. ما باید قدردان باشیم، بدونیم که اگر یک تزلزلی در نظام اسلامی ایجاد میشد، امروز سرنوشت ما مثل سوریه بود و مراکز دفاعی و نظامی ما ابتدا توسط همین اسرائیل جنایتکار زده میشد که به حمد الله با اتفاقی که افتاد جلوی نقشه‌های شوم دشمنان گرفته شد. ولی یک نکته را نباید فراموش کنیم، مردم نارضایتی هایی دارند، باید ما مسئولین مجلس و دولت حل کنیم و الا دوباره بعد از مدتی همین اتفاقات با شیب تندتری برای ما پیش میاد. و اما در ارتباط با موضوع نظام مهندسی، عزیزان نماینده، امروز انگار نظام مهندسی در کشور وجود ندارد. حالا دلیل، وقتی عمر ساختمان ما اعلام میشه میانگین 25 سال و در کشورهای دیگه 50 تا 100 سال، یعنی نظام مهندسی نیست. بله، پول از مردم میگیرن، گزارش هم به شهرداری میدن، ولی گزارش میره بایگانی میشه. هیچ الزامی وجود نداره که شهرداری ها این گزارش ها را بردارن عملی کنن، بردارن پیگیری کنن، برخورد کنن با اگر کوتاهی شده. متاسفانه امروز ما نظارتمون بر ساخت و سازهای مردم بسیار پایینه. مردم دارن هزینه میکنن، تو این گرانی ها خونه میسازن، ساخت و ساز میکنن، ولی بعد مدتی هم باید خراب بشه. شما زلزله بم را دیدید، خب و جای دیگه. بنابراین یکی از مشکلاتی که ما داریم بحث نظام مهندسی هست که نظام مهندسی ضمانت اجرا نداره گزارشش. حالا این قانون اومده اصلاح کرده و یه ضمانت اجرایی رو داره ایجاد میکنه. حالا مردم دارن پول میدن، هزینه پرداخت میکنن، ناراضی، خود نظام مهندسی ناراضی. چرا؟ چون اجرا نمیشه. یکی از نقاط قوت این تر اصلاح، همین که عرض کردم، ضمانت اجرایی هست که براش در نظر گرفت شده. ضمنی که ما بهترین قوانین مقررات شهرسازی رو داریم، اگر شما بررسی کنید، چون قوانین ما از بلژیک گرفته شده، بهترین قوانین اگر اجرا می شد ما زیباترین ساختمان ها، زیباترین اماکن داشتیم. ولی متاسفانه به دلیل نبود نظارت مناسب نیست. آقای قالیباف، جناب قالیباف، آقای قالیباف
بفرمایید.
میگم ای کاش این 5 دقیقه رو میذاشته صحبت کنیم، اینجور موضوعات واقعا مهمه. 3 دقیقه
تشکر میکنم. به عنوان مخالف نفر بعدی در خدمت همکار عزیز جناب آقای لاهوتی هستیم که به جای همکار عزیز که وقتشون رو واگذار کردن به ایشون در خدمتشون هستیم. 113.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدام از حضور خوب ملت بزرگ ایران در راهپیمایی دیروز به جهت حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی تشکر می کنم. و خب دوستان، اجازه بدید من این موضوع رو به این شکل آغاز بکنم. ببینید دوستان، قانون نظام مهندسی، خب استحضار دارید که ما مربوط به آخرین قانون ما سال 1374 هست، یعنی شما منهای 1474 رو منهای 1404 بکنید، یعنی 30 سال قبل. پس بنابراین ضرورت اصلاح این قانون یک ضرورت هست، این شکی درش نیست، باید حتما اصلاح بشه. اما نکاتی وجود داره دوستان، من وظیفه خودم میدونم که خدمت شما بزرگان عرض بکنم. ببینید مهندسین هم پزشک ساختمان هستن، همونطور که یه پزشک در مقابل بیمار مسئولیت دارد، مهندسین ما هم به عنوان پزشک ساختمان در قبال اون ساختمان مسئولیت دارد. جناب آقای بدری که جناب عالی هم تو کمیسیون عمران هستید، در این قانونی که شما تهیه کردید متاسفانه به این نکته دقت نشده. ببینیم اگر مهندسین ناظر به وظیفه خودشون درست عمل بکنن.